گشتی کوتاه و شنیدنی در دنیای اقتصاد با نمودار.
مروری بر بازار سرمایه و سلام میکنیم به کارشناس این بازار جناب آقای تهانی. آقای تهانی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام دارم خدمت شما سرکار خانم جناب آقای پاکزاد و همکار
بزرگوارید. ممنون که با ما همراه میشید. آقای تهانی 6000 نزدیک 6600 واحد تا چند دقیقه پیش بود که من رصد میکردم بازار باز به کانال 468000 وارد شده و فکر میکنم عبور میخواد بکنه از این کانال. تحلیلتون از بازار چی؟
خب شاخص بورس تا حالا از صبح تا حالا 1.5% رشد داشته با افزایش قیمت برابری دلار به ریال. مهمتری محرک این روزهای بازار سرمایه است. بازار سرمایه خب تا حدود زیادی توی روزهای گذشته و ماهای گذشته در اختیار شرکت‌های کوچکتر بود، ولی خب همکنون به خاطر همین افزایش قیمت برابری اقبال به محصولات شرکت‌ها در بورس کالا بالا رفته. به همین دلیل امروز می‌بینیم که سهام‌های هلدینگ‌های پتروشیمی، پالایشی و بعضاً فلزات مورد توجه خریداران قرار گرفتن، که به نظر من هم اتفاق درستی است، یعنی از قبل هم باید اینگونه می‌شد. امروز صنعت بانکداری ما تقریباً متعادل منفیه و صنعت خودرومون هم تا حدود صفحه فروش رو تجربه کردن. عرض کرده بودم که صنعت خودروی ما از نظر عملیاتی تقریبا عملیات درخوری نداره، یعنی سود و زیانی اگر بخوایم حساب کنیم این صنعت سود خاصی نداره، صرفا به خاطر ارزش دارایی ها و تخمین های اینچنینی بود.
آقای تهانی یه تغییری تو وضعیت بازار و نسبتش با بازارهای موازی شکل گرفته، اون همینه که موقعی که نوسان دلار در سالهای پیش شاهد بودیم خروج نقدینگی از بازار سهام رو تجربه میکردیم، ولی بنا به گفته شما الان با افزایش قیمت دلار دوباره به سمت کالاها و بازار بورس کالایی داریم حرکت میکنیم و از این سمت هلدینگ های بزرگ دارن رشد میکنن. این تغییر ناشی از چی بوده؟
شناخت مردم از بازار سرمایه جناب آقای پاکزاد خیلی بیشتر شده. تو آخرین در واقع عرضه اولیه‌ای که بود 1,400,000 کد سهامداری بود، در صورتی که تو عرضه اولیه سال 96 فقط 100,000 کد سهامداری شرکت کردن. در نتیجه شناخت مردم به این بازار بسیار زیاد شده. دولت، سازمان بورس تمهیداتی که گذاشتن خوب این بود که حتی تو شرایط بد هم نقد شوندگی بازار رو تضمین کردن، ولی که همچنان این ایراد وارده. چرا در ورود شرکت های بزرگ و جدید به بازار سرمایه داره تعلل میشه؟ من خودم علت این رو کامل متوجه نمیشم.
ممنون از شما که با ما همراه شدید.
آقای تهانی یک سوالی دوست شنونده ای از ما پرسیدن در قالب پیامکشون 0912 شماره پایانی 0628، امیدوارم الان شنونده باشن. نوشتن در خصوص دو طرف شدن بازار بورس لطفاً توضیح بدین که چطور میشه نحوه معاملات.
خب این فروش تعهدی از خیلی وقت پیش قرار بود تو بازار سرمایه یا به اصطلاح شورت سل میگن اتفاق بیفته. فعلا به صورت آزمایشی 5 تا نماد یا 5 سهم بزرگ برای این کار کاندید کردن. هنوز از نظر عملیاتی اتفاقی نیفتاده که بخوایم در موردش توضیح بدیم، ولی به صورت کلی مدلش اینجوری میشه که حتی تو ریزش های بازار هم کسانی که اعتقاد به ریزش دارن میتونن از کاهش قیمت سهام سود ببرن، ولی چون هنوز به صورت عملیاتی اتفاق نیفتاده و سازوکارش مشخص نیست، لذا انشاءالله وقتی اولین معاملاتش انجام شد در موردش صحبت خواهد.
ممنون از شما.
ممنونم از شما آقای تهانی برای همراهیتون و پاسخگوییتون. با شما خداحافظی میکنیم. ممنونم. گفتگو کردیم در حوزه نبض بازار با آقای کشتیارای آقای تهانی. ساعت 10:34 دقیقه است و شما شنونده نمودار هستید.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما می‌سنجید. با ما یک مجله رو بشنوید.
بسیار ممنونم از همراهی شما دوستان شنونده. با پیامک های شما آغاز میکنیم و تا جایی که بتونیم سعی میکنیم که پاسخگو هم باشیم. 0911 4 شماره پایانی 6866 نوشتن که لطفاً یکی از مسئولین حوزه تاکسیرانی رو دعوت کنید تا تکلیف تاکسی‌های فرسوده مشخص بشه. اگه نمیخوان ماشین بدن، ماشین‌های فرسوده رو درست بکنیم. اگه قرار ماشین به ما تحویل بدن، هزینه نکنیم برای قدیمی‌ها.
بله، این چالشیه که در رابطه با ناوگان حمل و نقل مسافری داخل شهری و برون شهری سالهاست که دست به گریبان کشور. از برنامه چهارم توسعه که الان برنامه ششم هستیم، بحث نوسازی ناوگان‌های حمل و نقل مطرح بوده، ولی متاسفانه به دلایل گوناگون از چالش‌هایی مثل چالش‌های تحریم گرفته تا تغییر سیاست‌گذاری‌های دولت رو شاهد هستیم که خیلی از این تاکسی‌ها الان با عمر بالای 15 سال دارن در سطح شهر تردد می‌کنن، هم آلایندگی دارن، هم هزینه برای خود راننده‌ها و کسانی که تو این زمینه. انشالله کسی پاسخگو باشه، چون هر کدوم از مسئولینی که صحبت می‌کنیم ماشاءالله پاسکاریشون هم خوبه، از این دستگاه به اون دستگاه پاسمون میدن، ولی نتیجه خروجی که میخواد داشته باشه اتفاق نمیفته. انشالله بتونیم این کار رو برای این شنونده عزیزمون انجام بدیم.
ما دوباره این موضوع رو مطرح کردیم، سعی میکنیم پیگیری هم که یک مسئول بیاد و شفاف صحبت بکنه. اگه قرار نیست ماشین تحویل بدن، حداقل روشن بشه، تاکسیداران محترم برن به سراغ تعمیرات ماشینشون، حداقل بدونن که قرار نیست به این زودی ها ماشین نو بهشون تحویل داده بشه. 0939 4 شماره پایانی 1760 نوشتن امروز رفتم کارنامه دخترمو بگیرم، میگن کمک به مدرسه اجباریه، اگه ندید کارنامه نمیدیم، آیا این قانونیه؟ اگر نه به کجا شکایت کنه؟
معمولا در این زمینه باید به خود اداره آموزش پرورش مراجعه بکنید، اونجا بله بازرسی دارن و در این زمینه پاسخگو خواهند بود. از یک سمت دیگه متاسفانه من شاهد هستم که برخی از مدیران به خاطر کمبود بودجه مجبور میشن این اقدام رو انجام بدن. حالا اجباری بودنش و فشار آوردن رو اولیا اصلا کار منطقی نیست. ان شاءالله که به هر شکلی یک تعامل درستی تو این زمینه اتفاق بیفته که دانش آموزان آسیب نبینن.
حالا باز ما این موضوع رو هم پیگیری خواهیم کرد، تلاش میکنیم که با یکی از مسئولین صحبت بکنیم ببینیم که دقیقاً چه میشه کرد.
کمک اجباری حالا خودش عبارت جالبی،
کمک اجباری اصلا کمک نفسش نمیتونه اجبار توش باشه. و 0912 4 شماره پایانی 1111 نوشتن که میخواستم بپرسم اونهایی که اینترنت ندارن یا اینکه دستشون کنده برای ثبت نام خودرو برای این شرکتایی که حالا بیشتر ثبت نام انجام میدن، باید کجا مراجعه بکنن؟ شما صدای ما رو به گوش اونهایی که گوششون ممکنه که الان یکمی سنگین شده باشه برسونید.
البته من تاکید بکنم این عزیزمون تنها نیست، فقط تنها بودن در این زمینه و دست کند و نرسیدن به اینترنت نیست، بلکه کمک الهی و خیلی چیزای دیگه باید کنار دستتون باشه تا شما بتوانید ثبت نام بکنید قبل از اون لحظه‌ای که پایان پیدا میکنه سهمیه‌ها و پیشنهاد
خبرش به گوش شما برسه.
بله، یعنی واقعا از مسکن ملی هم خیلی سریعتر اینا پیش فروشاشون تموم میشه. و مثلا میبینید در یک دقیقه دفعه 100,000 دستگاه تموم شد. حالا انشالله که به خیر بگذره.
حالا اینو ما که ندیدیم
دور برخوردیم، باید به نمایندگی ها به صورت مستقیم و حضوری مراجعه بکنید، پیش خرید نکنید، اینو دار نقدی هزینه بکنید، انشالله به شما هم خود رو میرسه.
انشالله ماهایی که دستمون کنده اینترنت هم نداریم نمیتونیم پیش خرید بکنیم.
ما که داریم دستمون هم تنده نمیرسه. حالا این عزیزمون که دیگه دلایل مستند داره تو
آقای پسالو، بعد دنبال این باشیم که این نقدش رو چقدر هزینه بکنیم، چطوری جورش بکنیم که اون دیگه
سخت‌تر.
دست تو جیب رفتن هم مسئله دیگه. خیلی ممنونم از شما دوستان، همراه ما باشید. قراره که خبرهای امروز رو با شما با دوستان مرور بکنیم. 10:38 دقیقه است.
نمودار دغدغه‌های اقتصادی خودتون رو از روی نمودار رادیو ایران پیگیری کنید. شنبه تا چهارشنبه هر هفته همراه شماییم در مجله اقتصادی نمودار.
بله، خبرهای امروزمون اولین خبر ما راجع به سود سهام عدالته که مشخص شده. دوست شنونده ایم گفتن تکلیف کسانی که برگه های 1 میلیونی سهام عدالت از سال 90 تحویل گرفتن و ثبت نشده چیه؟ حالا راجع به سودش شما توضیح بفرمایید.
در مورد ثبت نشدنش من عجیب میدونم، چون اگر دریافت کرده باشن و شماره حساباشون هم ثبت شده باشه شباشون، باید تو این زمینه حتما سود سهام عدالت دریافت بکنن. اگر برگه سهام ثبت نشده دارن حتما به سازمان خصوصی مراجعه بکنن و تعیین تکلیف بکنن. اما رئیس سازمان خصوصی اعلام کرده که سود علل حساب سال 1397 رقمی بالغ بر 205 هزار تومان خواهد بود به ازای هر فکر میکنم 1 میلیون سهامی که پیش بینی شده بود تو این زمینه، و تا از سوم اسفند ماه این واریز ها شروع میشه تا پایان اسفند هم ادامه پیدا میکنه. و تأکید کردن که سود قطعی زمانی خواهد بود که سود تمام شرکت هایی که تو سبد سهام عدالت حضور دارند تعیین بشه، که احتمال میدم این مرحله بعدیش بیفته برای سال 98. ولی سود علل حسابش ببخشید 99 من اشتباه کردم، سال 99 میفته. و آنچه که الان پرداخت میشه علل حساب طی سوم اسفند تا پایان اسفند مرحله به مرحله به حساب عزیزانی که صاحب سهام عدالت هستن واریز خواهد شد.
بله. و در رابطه با حقوق کارگران، یک پیش بینی از افزایش حقوق کارگران.
آقای حاج اسماعیلی یکی از اعضای کانون کارگزاران کارگران ببخشید خانه کارگر اشاره کرده که ما پیش بینی میکنیم سال آینده حدود 30% باید دستمزد کارگران افزایش پیدا بکنه. البته این رقم رو اشاره کرده که دولت باید به سمت کمک های غیر نقدی ببره و افزایش نقدی نمیتونه کمکی به افزایش قدرت خرید کارگران بکنه با توجه به موج تورمی که اتفاق میفته هر ساله، و خواسته که دولت در زمینه حمایت از کارگران به خصوص در مورد وام ودیعه مسکن گام جدی برداره.
بله. یک خبر دیگه هم با شما دوستان در میون بگذاریم. رئیس سازمان شیلات ایران از رتبه اول جهانی کشورمون در حوزه پرورش ماهی قزل‌آلا خبر دادند. این خبر رو در ذهن داشته باشید. همین الان ارتباط ما برقرار شده با جناب آقای نبی‌الله خون‌میرزایی، رئیس سازمان شیلات ایران. آقای خون‌میرزایی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی، همکاران ارجمند و شنوندگان محترم برنامه سلام و عرض ادب و احترام و تبریک.
سپاسگزارم.
ممنون که با ما همراه شدید. این خبری که اعلام شد یه نوع تایید رونق تولید و پایش رونق تولید ما هم بود تو این سالی که ما از ابتدای سال شروع کرده بودیم. خیلی از عزیزان درخواست داشتن که ورود بکنن به عرصه پرورش ماهی. حالا در رابطه با این رتبه نخست بودن و امتیازاتی که میتونه برای ما داشته باشه توضیح بفرمایید تا من در رابطه با پویش هم خواهش بکنم که همراه بشید با ما.
خب من آغاز 42 سال استقرار نظام جمهوری اسلامی رو تبریک عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه. صنعت آبزی پروری کشور یک صنعت نوپا هست. ما خیلی سابقه زیادی در آبزی پروری نداریم. به عنوان مثال ما در سال 1357 فقط حدود 3000 تن پرورش ماهی در داخل کشور داشتیم و آبزی پروریمون حدود 3000 تن بوده، ولی در سال گذشته این رقم به نزدیک 490 هزار تن رسیده و این روند شتابنده ی آبزی پروری در کشور و افزایش اشتغال، سرمایه گذاری و تولید از میانگین جهانی خیلی بیشتر هست. رشد آبزی پروری در داخل کشور
بله.
و باعث شده که ما در صنعت پرورش ماهیان گرمابی مثلا در رتبه ششم جهانی و در پرورش ماهیان سردابی که نماینده اونها ماهی قزل‌آلا در داخل کشور هست، در پرورش ماهی قزل‌آلا در آب‌های شیرین داخل در رتبه اول جهانی باشیم.
مده.
و روند سرمایه گذاری در این حوزه ها خوشبختانه با توجه به مزیت نسبی اون رو به افزایش هست. در حوزه های مانند پرورش میگو، پرورش ماهیان خاویاری هم وضعیت شتابنده رو به رشد با مزیت اقتصادی بالاست. ما در حال حاضر در پرورش ماهیان خاویاری و تولید ماهی و تولید خاویار، یعنی هم تولید گوشت و هم تولید خاویار، بعد از کشورهای چین و ارمنستان در رتبه سوم هستیم و پیش بینی میکنم که در دهه پیش رو ما بتونیم ارمنستان رو پشت سر بذاریم و به رتبه دوم جهانی برسیم.
ان شاءالله بتونیم تو این زمینه کسب درآمدهای بین المللی و صادرات خوبی هم داشته باشیم، علاوه بر اون بتونیم در بازار داخلی هم سهم بیشتری به خوراک شیلاتی و ماهی ها و آبزیان داشته باشیم که دیگه مقدار سبدش در ایران محجور بین خانوارها. آقای خون میرزا، یکی از سوالاتی که داشتم این بود که ما در رابطه با حمایت از سرمایه‌گذاران در این حیطه چه پیش‌بینی‌هایی کردیم؟ ما در پویش رونق تولید از ابتدای سال، همونجوری که خدمتتون عرض کردم، خیلی از عزیزان علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری بودن در حیطه تولید ماهی و پرورش آبزیان.
ما خوشبختانه شرایطی در داخل کشور فراهم کردیم در دهه‌های گذشته که آبزی پروری به عنوان یک فعالیت مورد حمایت سازمان وزارت جاری کشاورزی، بله، دولت و کل ارکان نظام بوده، به گونه ای که در حال حاضر میل به سرمایه گذاری در این حوزه بالاست. این حمایت ها در حوزه انتقال و اشتراک دانش فنی که حوزه های تحقیقاتی ما در این زمینه کار میکنن و در اختیار ما قرار میدن هست. یعنی ما دانش فنی، هر آنچه اطلاعات فنی از حوزه تحقیقاتمون به دست میاد و تجربیاتی که در حوزه اجرا به دست میاد، در اختیار بخش خصوصی قرار میگیره. دوم، تا هر جایی که دولت میتونه در احداث زیرساخت‌های مورد نیاز برای مجتمع‌های آبزی پروری اقدام میکنه و زیرساخت‌های مورد نیاز رو فراهم میکنه که سرمایه‌گذاران بیان روی اون بخشی که به اختصاصی خودشون هست سرمایه‌گذاری بکنن. سوم، این که تسهیلات کم بهره متناسب با شرایط تولید در اختیار بهره برداران و تولید کنندگان قرار میگیره. و چهارم، حالا این حمایت در حوزه‌های مختلف است، یعنی حلقه‌های پیش از تولید، تولید، حلقه پس از تولید که فراوری و بسته‌بندی و اینا هستن هست، و در نهایت بازاریابی. به طور هماهنگی خیلی خوبی بین وزارت جاده کشاورزی و وزارت امور خارجه است که من همینجا تقدیر کنم از زحمات وزارت امور خارجه و شخص جناب آقای دکتر ظریف که در این زمینه هم هم‌افزا و همراستا با سیاست‌های وزارت جاده کشاورزی به جهت بازاریابی محصولات تولید داخل است. از جمله
انشاءالله که توی همه کالاهای همراهی وزارت خارجه رو شاهد باشیم انشالله. و همین رضایتی که دستگاه‌ها دارن تو این زمینه و شیلات بتونه تو دستگاه‌های دیگه هم بس پیدا بکنه. خیلی ممنون که با ما همراه شدید.
سپاسگزارم.
ممنونم. خداحافظی می‌کنیم با آقای نبی‌الله خون میرزایی، رئیس سازمان شیلات کشور. ممنونم از شما دوستان که همچنان همراه هستید با مجله اقتصادی نمودار. بریم بخش گزارشی امروز ما رو بشنویم که آقای دانشور زحمت کشیدن در رابطه با سیم کارتایی است که ظاهرا نباید بخریم.
اینجا چرا خاموش، شنبه تا چهار شنبه با ما همراه باشید در چرا خاموش.
تا حالا شده سیم کارت تلفنی تهیه کنی که مثلا پیامک زده باشه آقا سیم کارت ارزان رو از ما تهیه کنی؟
شده ولی من نگرفتم، من کلا دو تا سیم کارت بیشتر ندارم.
قابل اعتماد اینو پیامک ها که ما ارزان تر سیم کارت میدیم؟
نه، واقعیتش معقول نیست که بخوان همچین کاریو بکنن، مخصوصا تو این شرایط اقتصادی که ما داریم روز به روز داره قیمت بالا میره، دیگه بیان یه چیز ارزون تر بدن. حتما یه ایرادی داره دیگه.
از جای معتبر تهیه کردی؟
نه همشو، یه دونهشو رفتم از این
دکه مکه.
آره.
مطمئنه از دکه ای سوپرمارکتی چیزی آدم بگیره؟
نه.
چرا نه؟
چون مال ما رو که گرفتم بینام بود اصلا، نمی‌معلوم نبود مال کی بود، یارو چیکار کرده بود باهاش. یه اومده بودن یه مدت در خونه ما که آره این سیم کارت باش چیکارا کرده بود.
از یه دکه خریده بودی؟
آره، سیم کارتش هم از این 912 بود تازه.
از این سیم کارت دائمی گرفتی، بعد بینامو نشون بود.
آره.
اومدن یعنی سر وقتت گفتن
آره.
این سیم کارت چجوری دست
سیم کارت دست توه، بعد با این به این شخص زنگ زده شده قبلا. و چون ما اصلا تازه گرفتیم، از دکه گرفتیم، دکه‌ای هم قبول نمی‌کرد، گفت نه من اینو نمی‌شناسم، من اصلا سیم کارت نمی‌فروشم.
بدون اینکه پولش بهت برگرده سیم کارتتو سوزوندن.
سیم کارت رفت و
تا حالا شده از این پیامکو به دستت برسه که سیم کارت ارزان قیمتو از ما تهیه کنی؟
آره.
اطمینان داری به این پیام؟
نه والا.
چرا؟
من امتحانش نکردم، مطمئن نیستم. ممکنه مثلا اون سیم کارتی که دست من میاد قبلا شاید مثلا یه سابقه بدی داشته باشه که مثلا مشکلش واسه من بعدن پیش بیاد.
خب به خاطر اینکه هویت نداره، به خاطر دردسری که هست، چون اگر به نام نباشه، خود من شخصا از یه خاطر این درسو گرفتم.
اینو به ما بگو.
به خاطر اینکه گوشیمو دزدیدن توی همین خیابون، بعد گوشی من بعد از یک سال دست مالخر پیدا شد، بعد رفت اون طرفو که بازداشت کردن گفت آقا من سیم کارتمو 6 ماه پیش فروختم، فقط به نام نذاشتم. گفتن آقا الان این سیم کارتی که به نام شما از رفته توی گوشی دزدی، شما به عنوان مالخر بازداشت. بعد چی خلاصه تا 2 روز طول کشید که اون طرفی که سیم کارتو به حساب برده بود انداخته توی گوشی دزدی پیدا بشه و اینا. سر همین حساب این یکی از معضلاته که وقتی سیم کارت پایه و اساس درستی نداره، به قول شما از جای معتبری تایید نمیشه، نباید بهش اطمینان کرد.
این قضیه رو بگم، مثلا تو کار فیشینگ این خیلی اتفاق میفته. مثلا یه سیم کارت بی سندیو میگیرن باش تو اپلیکیشن های
اینا، تو همه آره، امکانات شبکه‌ای که میشه پول جا به جا
کرد. دقیقاً میرن تو اینا، بعد از همینا پول جا به جا میکنن، موجودی میگیرن، نمیدونم همچین کارهایی میکنن. بعد دیگه این خط، دقیقاً این تراکنشی که انجام میشه اون خط حساب میشه.
حالا این آش نخورده و دهن سوخته.
دقیقاً.
جاهای معتبرش کجاست؟
جاهای معتبرش من اصولاً خودم از یا دفتر خدمات پیشخوان دولت تهیه میکنم یا نمایندگی اپراتورهای مختلف سیم کارت ها که در سطح شهر هست.
بله، گزارش آقای دانشور تقدیم حضور شما دوستان شد در رابطه با سیم کارت هایی که خیلی موقع ها بعد از خریدنش دچار مشکلات و معضلاتی شدیم که ممکن است سالها ما رو درگیر خودش کرده باشه. آقای پاکسون،
خانم فقی، این بورسی که کنار سیم کارت شکل گرفته به خاطر شماره ها و حالا ارقامی که توش هست، بگیم تبادلات مالی میلیاردی هم در موردش اتفاق میفته، یک فضاست. این که از این سیم کارت ها سوء استفاده میشه، حالا تو گزارش هم دقیق بهش اشاره شد. بعد شما میخرین این سیم کارت ها رو و تمام تبعات مشکلات و جرائمی که متوجه اون فرد هست به عنوان خریدار متوجه شما میشه، مثل خودرویی که شما خریداری میکنید، این قبلا خودرو دزدی بوده یا مثلا از طریقش جرمی رو مرتکب شده بودن، متوجه شما میشه. سعی کنید از مراکز معتبر خریداری بکنید این کار رو و مطمئن باشید براتون سند زده میشه، کد ملی مشخص و پیامکاشو پیگیری بکنید. من یک تجربه شخصی تو این زمینه برام اتفاق افتاد، خرید انجام نداده بودم ولی با کد ملی خودم یک سال پیش حدود در فاصله 24 ساعت یا 48 ساعت 14 تا سیم کارت به نام من ثبت شده بود.
14 تا
تو یک شبانه، دو شبانه روز که من بلا فاصله مراجعه کردم به دفاتر خدمات، اونجا این سیم کارت ها رو مسدود کردم که خدایی نکرده اگر اتفاقی می افتاد، جرمی مرتکب می شدن افراد با این سیم کارت ها، متوجه کد ملی من و شخص من بود. شما هم توجه بکنید، هر چند وقت به چند وقت این استعلام با یک پیامک خیلی ساده متوجه میشید که حداقل این اتفاق براتون نیفته.
بله، یک پیامک. حالا شما رو پیامکش شما خاطرتون هست که بعد به کجا پیامک ارسال بکنید؟
هم به دفاتر خدمات الکترونیکی که موبایل مراجعه بکنید، جستجوی ساده هم روی به نوعی اینترنت گوشیتون انجام بدید، اونجا بگید که استعلام خطوط، اینها رو بهتون اعلام میکنن، استعلام خطوط موبایل به نام فرد، حالا با کد ملی هم اعلام میشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از تذکرتون آقای پاکساد. امیدوارم که موارد این چنینی هیچ کدوممون تجربه نکنیم. همراه باشید با ما. پویش رونق تولید همچنان ادامه داره. 2240826 2250009 شماره تلفن هامون و 3900 شماره پیامک ما متعلق به شماست.
معرفی تولید کنندگان، حمایت از تولیدات داخلی و جلب مشارکت سرمایه گذاران در پوگش رونق تولید.
اولویت کشور فعلا مسئله اقتصاده، لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید.
پوکش رونق تولید، نمودار رادیو ایران.
بله.
آقا سلام علیکم.
سلام از بنده.
من از رادیو ایران برنامه نمودار مزاحمتون میشم.
در خدمتم بزرگوار.
خدمت از ماست. برای ما پیامک زدید که تولید کننده چسب کاشی و افزودنی های بتون هستن به دنبال نفراتی در همه شهرهای ایران برای دادن نمایندگی.
بله.
من میتونم خواهش کنم خودتون رو معرفی بفرمایید؟
من علیزاده هستم.
مواردی رو که فرمودید آیا داره اون مجوزهای استاندارد و مجوزهای لازم هستید شما یا خیر؟
ما پروسش داریم انجام بدیم، به زودی همه اینا رو استاندارداش هم میگیریم، خیلی زود
به امید خدا
ان شاءالله سعی میشه قبل از سال انجام بشه.
آیا داره یک برند خاصی خواهید شد؟
بله ما برندمون هستش الان. ما الان بیشتر مد نظرمون این دوقابهای ترمیم آماده هست. مد نظرمون یکی اینا یکی خمیرای درزگیرمونه که اینو شروع کنیم به تمام ایران بخوایم توضیح کنیم، توسعه بدیم، نمایندگی بدیم. خمیر بندکشیه. بله برای ترمیم
الان هست تو بازار ولی به عنوان خمیر من ندیدم جایی.
پودرشو که ما هم تکی هم دو جزئی فکر میکنم اغراق نباشه یا اولی یا دومین نفری بودیم که تو ایران تولید کردیم. منتها خمیرشو دو جور خمیر زدیم، یه نوع خمیر همه کاره داریم که برای آب بندی سطوحی که توش آب هست مثل سرویس های بهداشتی حمام یا حتی سوراخ کف کولر یا استخر یا آب نماها رو باش ترمیم میکنن که 100% آب بندی میکنه. یه نوع خمیر هم داریم که برای بند بین کاشیایی که از بین رفته ما اونو میدیم برای اون برای بند کشی، یعنی خمیر حاضره. مثل قدیم که میزدیم پودر نیستش، پودر رو میدادیم مردم با آب قاطی میکردن استفاده میکردن، همون یک بار مصرف بود، یعنی استفاده میکردی خوش میشد بعد مینداختی درون بطریشو. خمیر به این حالت نیست، درش شما باز میکنید استفاده میکنید درشو میبندید الباقیش باز میمونه براتون، یعنی خشک نمیشه. این خمیره رو ما با رزین آماده کردیم، اون پودرا رو با آب مخلوط میکردن، خیلی فرقشه.
ممنون از لطف شما. با توجه به صحبتی که فرمودید اون وقت چجوری از این افراد حمایت میکنید؟
به صورت مستمر ما ادامه میدیم حتما اینو. امیدوارم اون نفراتی که به ما معرفی میشن ضمانت لازم رو داشته باشن که ما جنس رو بهشون میدیم توضیح کنن. ما میخواییم که اینو بفروشن یه سودی عایدشون بشه، اون سود رو بردارن، اصل مبلغ رو به ما برگردونن و دائم و مستمر با ما کار کنن. انشالله که اتفاق بیفته.
انشالله.
اگر 5 نفرم 5 تا خانواده در واقع از این راه روزشون در بیاد من واقعا خوشحال میشم.
انشالله با امید خدا. چطور شد با برنامه نمودار آشنا شدید؟
من همیشه گوش میکنم این برنامه رو، همیشه چند مدتی هم از این پویش راه افتاده و امیدوارم که حالا نه من همه تولید کننده بتونن از این پویش استفاده کنن و محصولشون رو بفروشن، چون محصول ایرانی با کیفیت جایگاه خوبی داره بین مردم. امیدوارم این اتفاق بیفته.
الهی آمین. خیلی خیلی ممنون از شما.
من ممنونم از شما. متشکرم از لطفتون.
بله سپاسگزارم از این دوست شنوندمون. تولید کننده چسبای مخصوص کاشی و بتون بودن. بله. و آماده همکاری.
من گاهی وقتا دست به آچار میشم تو خونه. این تجربه که این عزیزمون اشاره کرد در مورد پودری که برای چسب کاشی استفاده میکنه اتفاق افتاده بود. من خودم این کارو کردم و یه جعبه کاملش رو مجبور شدم بعد یه ماه بندازم دور چون فقط یه حجم کمی ازش استفاده کردم.
درست.
خب این فرصت بسیار خوبی میتونه باشه برای تولید کنندگان که ببخشید عرضه کننده هایی که دارن تجهیزات ساختمانی، تأسیسات، مصالح میفروشن و ابزار فروشی ها هم مناطقی هستن که مراجعه برای دریافت این نوع محصولات بهشون بسیار زیاده. خب عزیزانی که میتونن بازاریابی بکنن یا به عنوان نمایندگی فروش اقدام بکنن خوشحال میشیم که با ما در تماس قرار.
بله حالا شرکت های شاید باشن که بتونن پخش عمده انجام بدن، توزیع بله بکنن. بله. سراسری بهترین
به
فرصت
به عنوان بنکدار وارد این بازار بشن.
یکی از فرصت های مناسب برای فعالیت عمده شماست. خب تا فرصت داریم بریم باقی خبرهای امروزمون رو مرور بکنیم. تایید شدگان مسکن ملی آماده واریز مرحله اول باشن.
معاون وزیر راه و شهرسازی آقای محمودزاده اعلام کرده که 42% از ثبت نام کنندگان ریزش کردن و حدود 58% تایید شدن و این افراد آماده باشن به زودی اون مرحله اول که رقمی حدود 40 میلیون تومان رو باید پرداخت بکنن، 100 میلیون تومان هم تسهیلات دریافت خواهند کرد. با تاییدی که خود دولت میکنه و مراحل بعدی پرداخت هم با توافقی که بین سازنده و خریدار صورت میگیره به صورت مرحله‌ای از این افراد دریافت خواهد شد.
و اعلام کالاهای قابل عرضه در فروشگاه‌های بهاره
تأکید شده که به نقل از وزارت صمت اتاق اصناف عهده‌دار نمایشگاه‌های بهاره خواهد شد، به غیر از کالاهای اساسی مثل مواد غذایی، برنج، شکر، مواد خوراکی، حبوبات و ماکارونی و رب گوجه و دیگر اقلام پروتئینی که تو این زمینه عرضه میشه. در کنار این بازار تصمیم گرفته شده که تایر خودرو، روغن موتور و برخی از اقلامی از این دست هم در نمایشگاه‌های بهاره عرضه بشه.
بله، تا این تکلیف خدمات ارزش افزوده تا آخر سال.
این وعده رو وزیر ارتباطات داده و تاکید کرده که خدمات ارزش افزوده و کلاهبرداری‌هایی که متأسفانه از این طریق صورت میگیره با پیشنهاداتی که داره انجام میدن و تنظیم دارن میکنن، تنظیم مقررات، انشالله تا قبل از پایان سال تعیین بشه.
بله، خیلی ممنونم از شما آقای پاکزاد. یک نکته فقط به دوست شنوندمون، افزایش حقوق کارگران رو ما پیشنهادش رو مطرح کردیم، هنوز قطعی نشده. رسانم کارش